سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دوم. همانطور که تامسون پدر توماس در راهی کردن زود هنگام توماس به مدرسه موفق شد و به اصطلاح خودش به توماس در انتخاب درس ریاضی و علوم و هندسه آزادی داده، هیولاها نیز چنین آزادی هایی به تو می دهند. توماس: من نمی خواهم به مدرسه بروم. اصلا مدرسه رفتن قبل از مدرسه چه سودی دارد؟ همین دیروز بود که خودت گفتی من پسرم رو محدود نمی کنم و به او قدرت انتخاب می دهم. فقط یک روز گذشته است. چرا رنگ عوض می کنید؟ این صدای داد و فریاد شبانه توماس بود که در کوچه پس کوچه های خیابان های خالی از انسان در منطقه‌ای که سال هاست کلمه ای به نام تابستان و تعطیلاتش برای کودکان آنجا معنی نداشت شنیده می شد. انگار نه انگار که اول تابستونه در کوچه پرنده پر نمیزنه. تامسون در حالی که به ابروانش گرهی عمیق انداخته از حماقت پسرش توماس سر تکون میده. از طبقه پایین خانه با صدایی بلند داد میزنه و میگه: خب معلوم است که پرنده پر نمیزنه. مردم هوشیار شدند. هیچ کس وقتش رو صرف بازی کردن در کوچه و خیابون نمیکنه. دیگه گذشت اون زمان که توپتو بر میداشتی و از در این خونه به اون خونه میرفتی و دوستانت رو برای بازی فوتبال فرا میخوندی. الان باید درس بخونی مثل همه، نه که اشک تمساح بریزی و بگی نمیخوای به مدرسه بری. توماس که با شنیدن این حرفا شدت ریزش اشکهایش همچون ابر بهاری میشود، یاد دوستانش میافتد که چه آسوده دل کندند و چقدر زود او را فراموش کردند. برای تسکین خودش زمزمه میکند: آنها هم به اندازه من از این موضوع ناراحتن و در برابر اون مقاومت کردند. من که در خانه آنها نبودم. حتما همینطور است. مگر می شود به همین راحتی از دوستی ها دل کند؟ راستی می شود؟ چه کسی گفته که من نمی خواهم به مدرسه بروم ها؟ هر کس که گفته بگو تا همینجا خودم دارش بزنم. من مدرسه می روم، اما به موقعش. وقتی که مدارس در زمان خود باز شوند می روم. نه در تابستان. اصلا اگه قرار بر این است که تابستان ها مدرسه رفت و درس خوند، پس لعنت به هیولایی که نام تعطیلات رو همراه با تابستون میاره. بیرا هم نمی گفت. امروزه کمتر کودکی پیدا می شود که پاسخ سوالی که روز اول مدرسه از او پرسیده می شود را به صراحت بدهد و واقعا بدون کتابستونش رو چگونه گذرونده. تامسون که در بحث ها معمولا سکوت می کند و اکثر اوقات پیروز میدان است، سکوت کرد. صدای پای میلوا که از پله های بالا می آمد شنیده شد. مثل همیشه عادت داشت دستانش را به نرده‌ها بکشد و قدم‌هایش را محکم بردارد. به سمت اتاق توماس که کوچکترین و تحت‌ترین اتاق خانه دو طبقه‌شونه میره و بدون در زدن وارد اتاق میشه. با صدای گوش خراشی که در می‌دهد، توماس متوجه حضور مادرش می‌شود. پتو را از روی صورتش کنار می‌زند. تو هم مثل پدر آمده ای که از من هیولا بسازی؟ قبلا فکر میکردم که صدای دلخراش در اتاق صدای هیولا هاست، اما امروز فهمیدم که صدای هیولا صدای کلفت مردی است که چون پسر برادرش تابستان ها به مدرسه میرود میخواهد من رو هم به مدرسه بفرستد. شاید آلبرت خنگ است یا چه میدونم عقب مانده است و باید دوباره درسی رو بخونه. دلیل نمیشه که من هم همینطور باشم. میلوا: میگوییم آلبرت خنگ است. بقیه چه؟ بقیه هم خنگ هستند؟ توماس زیر لب زمزمه می کند: نه، بقیه احمقند. احمقند که فکر می کنند دوباره به این دوران برمی گردند. کمی درنگ می کند. شاید به جای احمق بودن هیولا باشند. فقط یه هیولاست که در کودکیش هر شب آرزو می کند که هرچه سریع تر بزرگ شود و زمانی که به سن حدوداً 40 سالگی رسید آرزو می کند که ای کاش به دوران کودکیش بازگردد. میلوا که سرباز مدافع شوهرش است و همیشه پای حرفها و رفتارهای درست و غلط شوهرش تامسون مانده است و اشتباهات و شکستهایش هم در زندگی خصوصیش بی ربط به این کارش نیست، شروع میکند به مخالفت کردن با پسرش. کی گفته که 40 ساله ها در حسرت کودکیشون هستند؟ نمونه بارزش من. اصلا به دوران کودکیم فکر نمی کنم، چون از زندگی اکنونم راضیم. خودش بهتر از هر کسی می دونست که حرفاش تماما گزاف است و اگر می خواست با خودش رو راست باشه می گفت حق با تو است، خیلی ها در حسرتند، یا اینکه من زندگیم رو به زور تحمل می کنم و هیچ احساس رضایتی از آن ندارم. ولی لاپوشونی و تأیید حرفها و رفتارهای تامسون دیگر برای میلوا تبدیل به وظیفه شده بود. ای کاش یکی بود که حال من هم برایش مهم بود. کمی درکم میکرد. مرا میفهمید. کسی که به جای اینکه بپرسد قیمت لباس یا کفشت چند است، بپرسد چیزی میخواهی؟ این حرفا مال توماس نبود. یعنی این پسر من است؟ همون پسر بچه‌ای که با شکلات کوچکی تا 5 روز شادی میکرد. الان چه اتفاقی برایش افتاده است؟ چرا من 40 ساله نمیتونم پسرم رو درک کنم؟ یه جای کار ایراد دارد. انگار همه چیز از پای خراب است و دوباره باید تعمیر شود. خیلی خوب، مثلا چی؟ توجه؟ بیشتر این چیزی که این روزها به آن نیازمندم توجه است که متاسفانه از آن محرومم. هرچند محروم بودن برایم از معمولات زندگی است. من که همیشه به او توجه داشتم. همیشه بهترین لباسها، اسباب بازیها و وسایل از آن پسر من بود. حتی توماس من بعضی وقتها چیزهایی داشت که بسیاری از بچه‌ها آنها را نداشتند. عزیزم، هم من هم پدرت به تو توجه کافی داریم. تو مدتی است که خیلی حساس شده ای. نباید اهمیت داد. بسپار به زمان. زمان همه چیز رو حل میکنه. حالا هم خیلی ذهنت رو درگیر اینجور مسائل نکن. توماس لبخند تلخی همراه با بغض بر لبانش جاری میشود. گلویش انبار کلماتی است که منتظر جرقه ای هستند. فقط کافی بود یکی اون جرقه رو میکشید تا انفجار ناگفته ها رخ بده. بغضش رو در قبقبش قورت میده و حقحق گریهش رو به اون انبار اضافه میکنه. به نظرت چند وقت است که پدرم من رو ندیده؟ مقصر خودت هستی. مگر از این اتاق کوفتی خارج میشوی که اکنون مدعی هستی؟ بعد از اون هم مگر همه چیز به دیدن است؟ عجبا. چشمان توماس مثل کاسه خون میشود. آرام اشکی از چشم چپش خارج می شود. پس همه چیز به چیست؟ به آزادی؟ به دوست؟ به توجه؟ به دیدن؟ من هیچ کدام رو ندارم. همه چیز به چیزهاییست که من حتی یکی از اونها رو ندارم. وقتی می بینم بود و نبودم برای پدرم فرقی ندارد، چرا باید خارج بشوم؟ چه من باشم چه نباشم، او اخبارش رو می بیند، غذایش رو می خورد، خوابش رو هم می کند. حالا من کجای زندگیش بودم؟ هیچ جا. همانطور که شک دارم جایی هم در زندگی تو داشته باشم. حرفهای توماس مثل خوره بر جان میلوا افتاده بود. مدام در سرش تکرار می شدند و همین باعث می شد که احساس گناه کند. در اعماق وجودش دردهای توماس رو حس می کرد. این حرفها برایش آشنا بود. این حرفها دقیقا همان حرفهای میلوا به مادرش بود. مادر، اگر می شود با پدر صحبت کن. از او بخواه که مرا به زور به مدرسه نفرستد. خواهش میکنم. این التماس ها همان ها بودند. همان التماس های بی جوابی که آرزو داشت یکی به آنها بله بگوید. دلش میخواست توپ رو برداره و دست پسرش رو بگیره و ببره جایی که هیچ کس نباشه و یک دل سیر با پسرش بازی کنه. اما نمیشد. نمیتونست. از طرفی تامسون و از طرفی حرفای مردم. سری به خودش می آید و ذهن آشفته بازارش رو جمع می کنه. به چشمان توماس خیره می شه. دست نوازشی بر سرش می کشه. ببین پسرم، تو هنوز بچه ای. درک نمی کنی. این را بدان که ما صلاحت را می خواهیم و هر کاری که می کنیم به خاطر آینده و خوشبختی تو است. اگر امروز درس بخوانی، فردایت خوشبینانه ترین فردای جهان خواهد بود. توماس می داند مادرش گاهی به خاطر اینکه نمی تواند بهترین باشد عذاب می کشد و سرکوف می شنود. برای همین نمی خواست که بیشتر از این با حرفایش آزارش بدهد و کاری کند که مادرش از خودش هم متنفر شود. وقتی که اکنون خوشبخت نیستم چه فایده؟ تمام احساساتم، تمام زندگیم و تمام کارهایم تحمیل شده اند. جوری که گاهی فکر میکنم که ما برای زنده ماندن تلاش میکنیم، نه برای زندگی کردن. میلوا شروع به قربان صدقه رفتن تنها پسرش میکند. پسرکم، عزیزم، دلبرم، مطمئن باش که خوشبخت میشوی. من به تو قول میدهم. طبق عادت همیشهش مدادی برای خط و نشان کشیدن برمی‌دارد و پشت در که محل خط و نشان گذاشتن‌هایش است، خط و نشان می‌گذارد و کنارش می‌نویسد ویژه. کنارش نوشتم ویژه که بدانی این با بقیه فرق دارد. بقیه را همینطور می‌کشیدم تا دلت قرص بشه، اما این بار نه. می‌کشم که خوشبختیت تضمین شود. توماس که مثل همیشه فقط میشنید و جوری وانمود میکرد که انگار همین فردا همه رو مو به مو انجام خواهد داد و هیچگاه هیچ کس در متقاعد کردن او موفق نشده بود، مگر اینکه خودش بخواهد که تقاعدی دروغین از خودش نشون بده. گفت نمیدونم، اگر هیولوها با خوندن ریاضی و تاریخ و ادبیات خوشبخت میشوند، پس برای چه ازدواج میکنند؟ آخر به این بچه چه میتوان گفت؟ اگر به او بگویم که ازدواج خوشبختت نمی کند و از آن چه هم که هستی بدبخترت می کند که... توماس، به حرف پدرت گوش کن. بارها گفتم که او خوبیت را می خواهد. باشد. قبول. من خوشبخترین فرد جهان. اگر من جایی بروم که کسی من را نمی شناسد، از کجا می فهمند که من خوشبخترینم؟ آخر بچه یکی نیست بگوید نصف شبی وقت پرسیدن این سوالای عجیب و غریب است؟ میلوا دستان توماس رو در دستش قرار میده. همین یعنی خوشبختی؟ لازم نیست همه بدونن که تو خوشبختی. همین که احساس کنی خوشبخت هستی یعنی هستی. توماس آهی میکشد و میگوید اکثر هیولاها وانمود میکنند که خوشبختند. از روی تخت آرام برمیخیزد. نگاهی به پنجره میاندازد و به سمتش میرود. قد کوچکش مانع رسیدن دستش به پنجره می شد و مثل همیشه روی کمد کوچک بچگی هایش می ایستاد تا بتواند بیرون رو از پنجره تماشا کند. به این مردم نگاه کن، به صورتشون، به رفتارشون، چند درصد اونها خوشبخت هستند؟ توماس پاسخی رو که گوشهاش برای شنیدنش لحظه شماری می کرد نشنید. توقع داشت مادرش بگوید آخر بچه جان، مگر خوشبختی رو از روی صورت و رفتار می شود فهمید؟ اگر این گونه باشد که ما خوشبخت‌ترینیم، چون اکثر اوقات فراموش می‌کنیم که چشمایمان جای ما حرف می‌زنند. میلوا نگاهی به راست و نگاهی به چپ می‌اندازد. خب صبر کن ببینم. معلوم بود که نگاهش رو می‌دزده. اونقدر سریع از آدم‌های فقیر رد می‌شد که هر کسی هم که جای توماس بود می‌تونست بیان که میلوا حرفی بزند، نگرشش رو نسبت به انسان‌های خوشبخت بفهمد. چقدر چشمانت بی تفاوت شده. میلوا کمی جا می خورد. منظورش چیست؟ مگر نگفته دنبال خوشبخت بگرد؟ خب آدم فقیر که نمی تواند خوشبخت باشد. میلوا اشتباه می کرد. به نظرم فقیران خوشبخت ترین افراد عالمند. اگر این گونه باشد که فقط 20% از ساکنان جهان پول دارند، پس یعنی فقط 20% خوشبختند؟ معلومه که نه. اتاقت نسبتاً بالاست. سخت می شود انسانها رو دید. توماس، به نظرت چند نفر ما رو دیدند؟ حدودی هم بگی قبوله. میلوا، حد اکثر 3 نفر. هیچ کس ما رو ندید. همونطور که ما اونها رو از بالا تار دیدیم، اونها هم ما رو تار دیدند. شاید برای کوچک دیده نشدن نباید کسی رو کوچک دید. توماس همینطور که در حال حرف زدن بود، حواسش به آهنگ ماشینی که کل خیابان را فرا گرفته بود پرت می شود و حرفش را قطع می کنه. میلوا چشمان توماس را دنبال می کنه و به ماشین مشکی نسبتاً نوعی بر می خوره. رانندش چقدر جلف است. یکی نیست که به این مردک بگوید آخر مرد حسابی. تو که می خواهی آهنگ گوش بدهی برای خودت گوش کن. چه کار به کار بقیه داری؟ این گونه افراد به دنبال جلب توجه دیگرانند. توماس متعجب از تفسیرهای مادرش به راننده نگاهی میکرد. چرا همه چیز باید اینقدر نفرت انگیز باشد؟ این هیولایی است که خودتان ساختید. اگر به او نمیگفتید که انسان باید غمهایش را در خود بریزد و شادیهایش را با بقیه تقسیم کند، الان این چنین قضاوتش نمیکردید. اگر به جای آن مادرها که به پسرهایشان یاد میدادند اگر دختری بلند میخندد خوشحال است، لزوماً بد نیست، شاید کمتر هیولا داشته باشیم. به نظرت چرا درک اینکه خنده ها از سر دلخوشی اند آسان تر از درک گریه ها از سر ناراحتی اند است؟ میلوا چشمانش را با دو دست میمالد. دستش را روی سرش میگذارد. نمیدانم پسرم. به قول خودت از هیولاها همه چیز برمی آید. تنها چیزی که میدانم این است که خیلی خستم. خسته تر از همیشه. مثل همیشه حق با تو بود. اما خودت ادامهش رو خوب میدونی. که فردا باشه. بیدار میشوم و به مدرسه میروم. میلوا بر پیشانی توماس بوسه ای میزند. آفرین. از همان اول و پس از اینکه در خواباندن توماس موفق شد، لامپ اتاق رو خاموش میکنه و میره. از عادتهای پدر و مادرهاست که انگام رفتن در اتاق رو باز بگذارند و میلوا هم نمیخواهد منکر این قضیه باشد. اینکه روزها با اکراه برای انجام کاری که نمیخوایی از خواب بیدار شوی، یک روز رایج از زندگی هیولایی است که تنها خواستش این است که هر چه زودتر برود و آن کار را انجام دهد تا نه از جانب کسی سرزنش شود و نه لقب علاف به او داده شود. خلاصه که فرزندم، لب به کلام، تقریبا 12 سال این گونه بودی نه؟ شاید هم حق با توست، تو با اکراه از خواب بر نخواستی. تو به امید اینکه بار دیگر آفتاب رو ببینی برخاستی. برای اینکه هیولاها رو ببینی بیدار شدی. هر روز که چشمانت رو باز کردی بلا فاصله شاکر خدا شدی که سالم هستی و میتونی زندگی کنی. عمری به امید دیدن و بویدن گلها از خواب برخاستی. چت شده؟ چرا با خودت رو راست نیستی؟ نکند این هم از تأثیرات هیولاهاست؟ درست مثل تأثیر سیانین بر قلب. کدام انسانی ساعت 7 صبح بدو بدو از خواب بیدار میشه میره که قنچه رو ببینه؟ یا در طول عمرت از چه کسی شنیده ای که بگوید من تا چشمانم رو میگشایم شاکر خدا میشوم؟ اما شنیده ای که میگویند تا چشمانم رو باز میکنم همش دعا میکنم خوابی رو که دیشب دیدم یادم بماند. یادت بماند که چه؟ که برای امروزت دلیلی برای صحبت کردن با دیگران داشته باشی؟ خب میبینم که یکی جار میزند و میگوید من هر روز صبح خدا را شکر میکنم. بعد از آن هم خدا که محتاج شکر ما نیست. حق با توست فرزندم. خدا محتاج خودت هم نیست. چه برسد به شکرت؟ اما اگر هر روز ایکیگایی برای خودت و زندگیت داری، بدان که فقط کالبدی از هیولا هستی و هنوز بعد روحیت بر نظام مشوش درونت حکومت می کند. تو هم مثل پسر بچه ما توماس هستی. اما تفاوت بین شما در این است که او با خودش رو راست است. حداقل اینکه جرأت این رو داشت که اگر بعضی روزها خدا را شکر می کرد و خودش نمی دانست که برای چه شکر می کند به زبان بیاورد. ولی این جرأت نیست. قدرت هم نیست. بلکه ضعف انسان ضعیفی است که نمی داند دیدن چه ارزشی دارد. سلامتی چقدر با ارزش است. اینکه میتواند راه برود، میتواند بخندد و اینکه میتواند گریه کند. این خودش از با ارزش ترین های عالم است. تو 1000 دلیل احساسی برای زندگی کردن داری، در حالی که هیچ دلیل منطقی برای اون نداری. پس زندگیت رو به احساساتت بسپار. بیدار شدنم مثل همیشه بود. از آن بیدار شدن هایی که نه روحت به آن نیاز دارد نه جسمت. از آنهایی که در شب چیزی به جز تاریکی ندیده است. بهتر بگویم اصلا خوابی ندیده است. به این خاطر که اصلا خوابی در کار نبوده. وقتی چشمانت رو میبندی باز هم در حال مشاهده پشت پلکانت هستی. پس هیچگاه نمیتوانی ببینی. حتی اگر نابینا باشی. توماس نیم دقیقه ای روی تخت مینشیند و منتظر میماند که حالش سر جا بیاد. در حالی که چشمانش رو به زور میمالد برمیخیزد. کار همیشه اش است. آنقدر چشمایش رو میمالد که هر روز 3-4 تا موجه از اون کنده میشن. روبروی آینه ای میستد که اطرافش با نوار مشکی تزین شده. همان نگاه و دیدگاه همیشگی رو نسبت به خودش داره. هنوز هم براش اهمیت نداره که موهاش رو بالا بزنه یا کج کنه. آبی به دست و صورتش میزنه و آماده رفتن میشه. توماس بیا پایین. صبحانه بخور. عجله کن یک وقت دیرت میشه ها. با صدایی که اگر از ته چاه می آمد بیشتر شنیده می شد گفت الان می آیم. به زور راهیم کنید. صبحانه هم می دهید؟ عجیب است. مثل اینکه چیزی رو رایگان بخواهی و تنها چیزی که آیدت شود کلاه رایگانی باشد که بر سرت گذاشتند. نگاهی به نرده کنار راه پله می اندازد. قبلا برایش حکم سرسره داشت. از همون بالا سر می‌خورد تا جایی که میله عمودی انتهای نرده محکم با پاهایش برخورد کند. آنقدر سر خورده بود که استاد شده بود. گاهی اوقات به آلبرت هم یاد می‌داد که چطور باید سر بخورد. نشسته از روی پله‌ها رفتن و مسابقه گذاشتن که چه کسی زودتر می‌رسد از دیگر علایق بچگی‌های توماس بود. یاد اینها که می‌افتد بی هوا خنده‌ای از سر اینکه چقدر الکی شاد بوده می‌زند و آرام از پله‌ها پایین می‌آید. پایان اپیزود دوم.